سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خیلی ممنون از قاری محترم، بهره‌مند شدیم در ابتدای این نشست. نشست امروز هشتمین نشست از سلسله نشست‌های 40مین سالگرد انقلاب اسلامی است. ما امروز در خدمت استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر میراحمدی هستیم که برای ما در موضوع انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی سخنانی رو ایراد بکنند. آقای دکتر معرف حضور دوستان هستند. کتابی در گذشته از ایشون منتشر شد با عنوان نظریه مردم سالاری دینی، مفهوم مبانی و الگوی نظام سیاسی. طبیعتاً تلقی من این هستش که ایشون در این زمینه صاحب رأی و نظر خاصی است و طبیعتاً این کتاب هم کتاب بسیار عالمانه است که در اون به تجزیه و تحلیل نسبت دین و مردم سالاری دینی ایشون پرداختن. کتاب ایشون البته 4 فصل داره که بحث‌های چارچوب مفهومی و الگوی روشی در اونجا بحث شده، خود اسلام و مؤلفه‌های مردم سالاری رو بحث کردن، اسلام و مبانی مردم سالاری و اسلام و الگوی نظام سیاسی مردم سالاری. در واقع در اون اثر آقای دکتر تلاش کردند ایده امکان مفهومی مردم سالاری دینی رو توضیح بدن. طبیعتاً امروز هم ما از ایشون تقاضا میکنیم که چون این رویکردی رو در تبیین این مفهوم برآمده از انقلاب اسلامی برای ما توضیح بدن و در پس از فرمایشاتیشون انشاءالله از نکات دوستان، پرسش‌ها و تأملات دوستان هم بهره‌مند میشیم و انشاءالله بعد از فرمایشاتشون دوباره یه گفتگویی شکل خواهد گرفت. برای اینکه از فرصت بیشتر بهره‌مند بشیم من تقاضا میکنم آقای دکتر فرمایشاتشون رو ایراد بفرمان. انشاءالله بعد از سخنان ایشون در خدمت دوستان خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ضمن عرض تشکر قدردانی از زحمات دوستان دستاندرکار برگزاری این نشست و تشکر از حضور اساتید، محققان و دوستان گرامی در این نشست، همونطوری که جناب آقای دکتر لکسایی فرمودند در این سلسله نشست ها بعضی از مفاهیم به بحث گذاشته میشه و نسبت سنجی میشه بین این مفاهیم به مثابه دستاوردهای مفهومی و نظری انقلاب اسلامی با این حادثه و این پدیده بسیار مهم در تحولات سیاسی اجتماعی معاصر ایران به نام انقلاب اسلامی. من برای اینکه از فرصت استفاده کنم و بتونم بیشتر از نقطه نظرات اساتید و دوستان گرامی بهره بگیرم، سعی میکنم بحثم رو کوتاه و خلاصه ارائه بکنم، طرح بحثی در واقع داشته باشم چون فرصت اجازه بحث گفتگوی زیاد رو نمیده و انشالله بتونیم از نقطه نظرات دوستان بهره بگیرم. رویکرد اصلی بحث بنده مربوط میشه به یک تبیین یک دستاورد مفهومی و نظری در حوزه اندیشه ورزی سیاسی پس از پیروزی انقلاب و میخوام مردم سالاری دینی رو به عنوان یکی از دستاوردهای مهم مفهومی و نظری در بحث انقلاب اسلامی ارائه بکنم، گرچه در ضمن بحث ممکن است به مباحث عینی و تحولات عینی در جامعه هم اشاراتی داشته باشم. قاعدتا بین بحث‌های نظری و بحث‌های عملی یک رابطه متقابلی وجود داره و ما نمیتونیم بحث‌های نظری رو بریده از بحث‌های عملی و یا بالعکس داشته باشیم. بنابراین رویکرد اصلی بحث بحث نظریه، اما ممکن است به بحث‌های عملی هم اشاراتی داشته باشه. بحث کوتاه بنده در سه محور خدمت دوستان ارائه میشه. محور اول که جنبه مقدماتی داره، اشاره میکنم به انقلاب اسلامی از منظر فکری و اندیشه‌ای و به عبارت دیگر اون پشتوانه فکری و نظری انقلاب اسلامی که ارتباطی با بحث مردم سالار دینی پیدا میکنه رو در حد اشاره کوتاه به عنوان مقدمه عرض میکنم، چون نوع نگاه خاصی که بر انقلاب اسلامی حاکم است به لحاظ فکری میتونه تاثیرگذار باشه در طرح مردم سالاری دینی و یا مخالفت با ایده مردم سالاری دینی. این بحث اول هست و بحث دوم به خود مردم سالاری دینی خواهم پرداخت و با اشاره کوتاهی که به دیدگاهایی که در این زمینه وجود داره برداشت خودم رو از مردم سالاری دینی به اختصار توضیح میدم و در نهایت هم اگر انشاءالله فرصتی باقی موند در طرح بحث الگوهای رقیب مردم سالاری دینی رو بهش اشاره میکنم. از این جهت این بحث به عقیده بنده ضرورت داره مورد اشاره قرار بگیره که موفقیت این الگو در ساحت نظریه و سپس عمل بستگی داره به شناسایی الگوهای رقیب و نوع تعاملی که میتواند با الگوهای رقیب خودش برقرار بکنه. این سه محور رو سعی میکنم به طور خلاصه خدمت دوستان عرض بکنم. اما بحث اول، همونطوری که دوستان بهتر از بنده میدونن، انقلاب اسلامی به صورت یک انقلابی است سیاسی اما مبتنی بر مبانی فکری و اندیشه‌ای و فرهنگی خاص و از این جهت پسوند اسلامی هم به خودش گرفته که مبتنی بر نوع نگاهی خاص به اسلام مثابه یک دین هست. رویکردهای مختلفی نسبت به اسلام وجود داره، اما عقیده بنده اون رویکردی که تبدیل شد به یک پشتوانه فکری برای شگیری انقلاب اسلامی از آن به رویکرد نوگرایانه به دین میتوان تعبیر کرد. انقلاب اسلامی مبتنی بود بر نوع نگاه خاصی به اسلام که این نوع نگاه خاص رو ازش من تعبیر میکنم به رویکرد نوگرایانه یا نوگرایی دینی. مؤلفه های زیادی داره، چون فرصت محدود هست فقط به چهار ویژگی اشاره میکنم که این رویکرد مبتنی بر این ویژگی های چهارگانه بود که این ویژگی ها این رویکرد رو متمایز میکنه از دیگر رویکردهایی که نسبت به اسلام وجود داره که اونها به نظر من در راستای فکر انقلاب اسلامی قرار نمیگیره و پشتوانه فکری انقلاب اسلامی نبود. خب اولین ویژگی این نوع نگاه دینشناختی نسبت به اسلام عبارت بود از رویکرد درون متنی و یا تعریف اسلام با نگاه درون متنی. به عبارت دیگر هر گونه نگاه موجه به اسلام و تعریف اسلام، تعریف آموزه‌های اسلامی از مسیر مراجعه مستقیم به متن عبور میکنه و ما نمیتوانیم نگاه فرامتنی و برون متنی رو پایه و مبنای فهم دین و شناسایی آموزه های دینی بدانیم. خب رویکرد درون متنی رویکرد خاصی است که اقتضائات خاص خودش رو داره، ویژگی های خاص خودش رو داره که من خیلی واردش نمیخوام بشم. این اولین ویژگی است که متن هم همونطوری که دوستان مستظر هستن به هر حال متن نخست قرآن کریم و سنت به عنوان متن دوم با رابطه‌ای که بین قرآن و سنت برقرار هست در این دیدگاه مورد تأکید قرار می‌گیرد. وقتی که ما نگاهمون نگاه درون متنی شد، نکته دوم، ویژگی دومی که از این نگاه به دست می‌آید، یک ضرورتاً یک نوع رویکرد زبان شناختی و زبانی به دین گریزناپذیر میشه. یعنی فهم دین فهمی زبانی خواهد شد. اگر متن محور شد، اگر نگاه ما نگاه متن محور شد، قاعدتاً می بایست با یک رویکرد زبانی ما به دنبال واکاوی معنای متن باشیم و گریز ناپذیر است. حتما به کارگیری این رویکرد زبانی امری ضروری می شود. البته باز دوستان مستظر هستند که اینجا رویکردهای گوناگون زبانی و زبانشناختی مطرح هست. قاعدتا رویکردی که در این نگاه در نگاه انقلاب اسلامی وجود داشت، در این نوع نگاه به دین وجود داشت، یک رویکرد زبانی از نوع نظریه‌های قدیم زبانی است، نه نظریه‌های جدید زبانشناختی. و بر همین اساس نکته سوم، ویژگی سوم این نوع نگاه به دین، ضرورت تفسیر دین و یا تفسیر بردار بودن متون دینی است. ما بدون تفسیر متون دینی نمیتوانیم به فهمی از دین و آموزه‌های دینی برسیم، چرا که وقتی که امری زبانی شد، زبان حداقل در بکارگیری فهم قرآن کریم ما را در وضعیت دوگانه قرار می‌دهد. از سوی مواجه هستیم با نصوص، از سوی مواجه هستیم با آموزه‌هایی که نیاز به تفسیر ندارد، اما دسته دوم از آموزه‌ها آموزه‌هایی است که نیازمند به کارگیری قواعد تفسیری برای فهم این آموزه است. و به عبارت دیگر در اونجا ما مراجعه به تفسیر رو باید امری ضروری بدانیم. پس زبان شناختی بودن دین لاجرم تفسیری بودن دین رو به همراه خواهد داشت. خب تفسیر هم قواعد خاص خودشو داره. در انقلاب اسلامی این تفسیر مبتنی بود بر رویکرد اجتهادی و با بکارگیری اجتهاد در فهم آموزه‌های دینی. چهارمین ویژگی این نگاه داشت که ارتباطش با بحث سیاست، نظام سیاسی هم برقرار میشه، با این نوع نگاه به دین، با مراجعه به دین، با بکارگیری قواعد زبانی و در چارچوب الگوی اجتهاد، دین امری حد اکثری خواهد شد. انقلاب اسلامی بر این باور بود که دین اسلام دینیست حد اکثری و دین رو در دو عرصه زندگی فردی و زندگی اجتماعی دارای مرجعیت می دانست. مرجعیت دین رو محدود به زندگی فردی نمی کرد، زندگی اجتماعی سیاسی رو هم در چارچوب مرجعیت دین قرار می داد. اما نکته اساسی که به نظر میاد رویکرد نوگرایی رو جدا می کرد این بود که مراجعه به متون دینی برای فهم دین در عرصه فردی و اجتماعی در عرصه محتواست و نه در ساختار. این پیش فرض این رویکرد نوگرایانه وجود داره که ما بین محتوا و ساختار در بحث آموزه‌های دینی باید تفکیک کنیم. مرجعیت دین و آموزه‌های دینی در عرصه تبیین محتواست و نه در عرصه تبیین ساختارها. ما در عرصه ساختارها نباید انتظار ارائه ساختار ثابت از متون دینی و آموزه‌های دینی باشیم، بلکه ساختارسازی یک امر عقلانی است، متناسب با شرایط زمانی و مکانی است، بر اساس اون محتوا ساختارسازی انجام می شود. به همین دلیل هست که این فکر در عرصه نظام سیاسی به دنبال یافتن ساختارهایی است که بتواند اون محتوا رو در شرایط کنونی تحقق ببخشد، که از همینجا بود امام وارد بحث جمهوری اسلامی و جمهوریت شد که بتواند اون محتوایی رو که به نام قانون الهی ازش یاد میکنه در نظام سیاسی در عرصه یک ساختاری به نام جمهوریت اون رو پیاده بکنه. بنابراین ساختارها محصول فکر بشر است و نه متون دینی، برخلاف برخی دیگر از نگاه‌های دین شناختی که به یک نوع رادیکالیسم در عرصه ساختار هم میانجامد، که حالا در بحثم در الگوهای رقیب بهش اشاره خواهم کرد. این چهار ویژگی ویژگی‌هایی است که پشتوانه فکری انقلاب اسلامی رو از حیث نگاه به دین نشون میده. با توجه به این پیش فرضایی که از این بحث میاد، حالا در حوزه نظام سیاسی ما شاهد این هستیم که مفهومی به نام جمهوری اسلامی در نزدیکی پیروزی انقلاب اسلامی توسط امام مطرح میشه به عنوان الگوی جایگزین نظم سلطانی در ایران، و بعد هم ایده مردم سالاری دینی مطرح میشه. من چند نکته رو در محور دوم خدمت دوستان عرض میکنم و به بحث سوم میرسم. نکته اول اینه که انقلاب اسلامی با این پیش‌فرض‌ها نظام سیاسی که ارائه میکنه ترکیبی میشه از بحث جمهوریت و اسلامیت، که بحث‌های گوناگونی رو دوستان شنیدن، در ادبیات سیاسی ما مطرح شد، چه نسبتی بین جمهوریت و اسلامیت وجود داره، آیا ناسازگاری است، آیا یک پارادوکس بین این دو برقرار هست یا نه، از نظر مفهومی در واقع این سازگاری برقرار هست. ادبیات زیادی شکل گرفت بعد از پیروزی انقلاب که من نمیخوام وارد اون بحث ها بشم، ولی میخوام بگم با اون نگاه دین شناختی پیشفرض رهبران فکری انقلاب چون این بود که با مراجعه به متون دینی ما فقط بایستی محتوای حکومت و نظام سیاسی را که محتوا وقتی که میگیم شامل قوانین و ارزش ها میشود اونها رو از دین بگیریم، وقتی که بخوایم این قوانین رو، قوانین شرعی یا احکام الهی رو یا ارزش‌های الهی رو پیاده کنیم، در ساختاری ارائه می‌کنیم که این ساختار محصول فکر ما، محصول فکر جمعی ما، محصول تجربه ما، با استفاده از دستاوردهای بشری میتواند این اتفاق بیفته. به همین دلیل بود به سمت الگوی جمهوری امام حرکت کرد و سعی کرد بین جمهوریت و اسلامیت این سازگاری برقرار کنه. خب میتونیم از این حیث این ادعا رو مطرح کنیم که انقلاب اسلامی برای نخستین بار در ایران از نظر مفهومی و نظری عبور از نظم سلطانی به نظم جمهوری و مردمی رو فراهم ساخت. این یکی از دستاوردهای فکری و اساسی است که این اتفاق در پرتو انقلاب اسلامی صورت گرفت. اگر گفته شود که در دوره مشروطه همچنین اتفاقی افتاده بود یا در دوره مشروطه هم ما داریم از نظم سلطانی فاصله میگیریم، تفاوت بین مشروطه و انقلاب اسلامی رو از حیث نظری من در این نکته میبینم که در انقلاب اسلامی در دو عرصه این گذار صورت داره میگیره، اما در مشروطه در یک عرصه این اتفاق افتاد. ما اگر جایگاه مردم رو خلاصه کنیم در عرصه نظام سازی و تصمیم سازی و خلاصه کنیم این مشارکت رو، بگیم مردم در نظام‌های سیاسی هم در نظام سازی مشارکت میکنن، نظام سیاسی و ارکان نظام سیاسی رو با رأی خودشون شکل میدن، و هم در فرایند تصمیم گیری که از تصمیم سازی شروع میشه دخالت میکنن، مشارکت میکنن. این دو عرصه رو خلاصه کنیم، خب در مشروطه اتفاقی که افتاد نظم مردمی در ساحت تصمیم سازی و تصمیم گیری در قالب مجلس اتفاق افتاد. حالا بعد بگذاریم از تحولاتی که اتفاق افتاد و سرانجامش چی بود کار نداریم، ولی ایده مشروطیت در عرصه نظام سازی به معنای دخالت مردم و رأی مردم در شکل گیری حکومت، در تأسیس نظام سیاسی و تأسیس یا روی کار آوردن حاکم، چنین چیزی اتفاق نیفتاده بود. همچنان در درون نظم سلطانی بود، منتها این نظم سلطانی رو میخواست محدود کنه، میخواست مقید بکنه، از حالت مطلقه به کانستیتوشنال یا مشروطه اون رو تبدیل بکنه. این هدف اساسی مشروطه در انقلاب اسلامی در این ساعت همچنان ادامه پیدا میکنه، اما چیزی که بهش اضافه میشود این است که مشارکت مردم و رأی مردم در عرصه نظام سازی قبل از تصمیم سازی است، در عرصه روی کار آوردن حاکمان و تشکیل ارکان نظام سیاسی اول باید اتفاق بیفته و بعد مردم مشارکتشون رو بتونن در تصمیم گیری های اساسی به منصه ظهور برسانن. بنابراین این نظم جدیدی که در پرتو انقلاب میخواد شکل بگیره مبتنی است بر جایگاه مردم و رأی مردم در دو عرصه نظام سازی و تصمیم سازی. خب سوالی که اینجا قابل طرح هست این است که اگر جمهوری اسلامی و ایده جمهوریت این دو رو میخواست تحقق ببخشه، پس چه ضرورتی بود برای طرح مردم سالاری دینی؟ به لحاظ نظری چه ضرورتی ایجاب میکرد که در دوران پس از رحلت امام بحث مردم سالاری دینی در ایران مطرح بشه و نسبتش با بحث جمهوری اسلامی در چیست؟ آیا طرح مردم سالاری دینی به معنای عبور از جمهوری اسلامی است و یا در نسبت معناداری با آن قرار میگیره؟ همونطوری که دوستان مستحضرند، طرح مردم سالاری دینی حاکی از و یا نشأت گرفته بود از دو ضرورت، یک ضرورت داخلی و یک ضرورت خارجی، یا ضرورت در سطح نظام سیاسی در داخل و در سطح خارج از کشور. در سطح داخلی به هر حال در بعد از رحلت امام و تحولاتی که در عرصه دولت‌هایی که روی کار آمده بودند اتفاق افتاد، مخصوصاً بحث تحولاتی که در عرصه اقتصادی و در دوران به اصطلاح بازسازی اقتصادی و یا سازندگی رخ داده بود، بحث توسعه سیاسی به مثابه یک امر ضروری در این دوران مطرح شد که جامعه ایران نیازمند یک توسعه سیاسی است. توسعه سیاسی به مثابه یک امر ضروری تلقی گردیده بود. حالا من کار ندارم آیا بود نبود، درست بود یا نه، وارد این بحث نمیخوام بشم. هم حکایت تاریخی تاریخ فکر ما در این دوره حکایت از این داره که یک ضرورتی تشخیص داده شده بود که ما نیاز به یک امری به نام توسعه سیاسی داریم و توسعه سیاسی قوامش بر بحث مشارکت سیاسیه. توسعه سیاسی در جامعه زمانی شکل میگیره که مشارکت سیاسی مردم شکل بگیره و مشارکت سیاسی مردم در نظام‌های دموکراتیک با نظام‌های جمهوری یه تفاوتی دارد. در نظام‌های جمهوری مشارکت سیاسی مردم در همون دو سطحی که عرض کردم، در سطح نظام سازی، ساختن نظام سیاسی و ارکان آن، و سپس از این طریق وارد شدن در پروسه قانونگذاری و تصمیم گیری ها و مشارکت داشتن. اما در نظام های دموکراتیک به این کفایت نمی کرد این مشارکت داشتن، بلکه افزون بر این مشارکت در نظام سازی و تصمیم سازی، تداوم حضور مردم در مدیریت جامعه در نظام‌های دموکراتیک بهش توجه میشه و به همین دلیل گفته میشه جمهوری میتواند دموکراتیک باشد و میتواند غیر دموکراتیک باشد. در تقسیم بندی‌های جدید از نظام‌های سیاسی، نظام جمهوری رو از این جهت تقسیم میکنند به جمهوری دموکراتیک و غیر دموکراتیک. این ضرورت احساس شده بود که اگر ما می‌خوایم به سمت دموکراسی حرکت کنیم و جمهوری دموکراتیک باشد، بنابراین باید سازوکارها و زمینه‌های تداوم مشارکت سیاسی مردم رو هم فراهم بکنه. ساختارسازی به گونه‌ای باید صورت بگیره که امکان تداوم حضور مردم وجود داشته باشه، نه صرفاً این که مردم مشارکت بکنن، رأی بدن، نظام سیاسی روی کار بیارن، ارکانش رو تشکیل بدن و بعد مردم اساساً تصمیم گیرنده در تحولات نظام سیاسی و زندگی سیاسی نباشن. بنابراین توسعه سیاسی امری ضروری است، لازمه توسعه سیاسی مشارکت سیاسی است و لازمه آن پذیرش دموکراتیک شدن نظام سیاسی و فراهم کردن زمینه‌های حضور مداوم مردم در عرصه زندگی سیاسی اجتماعی است. این در عرصه داخلی بود. اما در عرصه خارجی، که بیشتر در عرصه خارجی از طرف مقام معظم رهبری این بحث وارد ادبیات سیاسی این دوره شد، طرح بحث مردم سالاری از یک امر ضروری داخلی به مثابه یک امر ضروری در سطح نظام بین الملل بود و این ایده مطرح شد که ما در واقع در بعد از پیروزی انقلاب در صدد ارائه الگویی از نظام سیاسی هستیم که به مثابه رقیب لیبرال دموکراسی است. در یک سطح بالاتر این بحث مطرح شد، ما در صدد ارائه الگویی از حکومتیم به نام مردم سالاری دینی که میتواند این الگو رقیبی باشه برای لیبرال دموکراسی به مثابه الگوی برتر و غالب در نظام بین الملل. یعنی هدف از ارائه این الگو، ارائه الگو و مدلی برای کشورهای اسلامی است که میتوانند با اقتباس از مردم سالاری دینی، با تناسب ساختارها و شرایط خاص خودشون، در مقابل لیبرال دموکراسی الگوی موفقی رو به دنیا عرضه بکنن. بنابراین این ضرورت هم وقتی که احساس شد، مردم سالار دینی از این زاویه هم مورد تاکید رهبران انقلاب قرار میگیره که باید مردم سالار دینی رو در این سطح مطرح بکنه. در چنین شرایطی عمدتاً کسانی که از مردم سالار دینی دفاع میکردن و بر این باور بودن که همونطوری که آقای دکتر فرمود امکان مفهومی داره و امتناع مفهومی نداره یا دچار تناقض نیست، عمدتاً با یک رویکرد از مردم سالار دینی در واقع دفاع کردن و بیشتر مقالات و کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شد با این رویکرد بود که من این رویکرد رو اشاره می‌کنم، بعد برداشت خودم رو از مردم سالاری در این کتاب منعکس کردم ارائه می‌کنم. عمدتاً کسانی که معتقد بودن مردم سالار دینی می‌تواند یک الگوی منسجم مفهومی باشد، بر این باور بودن فقط و فقط زمانی می‌توان از مردم سالار دینی سخن گفت که مردم سالاری در این تعبیر مترادف با دموکراسی و دموکراسی به مثابه روش باشه، یعنی با تفکیک رایجی که در بعضی از متون غربی وجود داره بین دموکراسی به مثابه روش از دموکراسی به مثابه ارزش، به سراغ این بحث می‌رفتن.
اگر ما دموکراسی رو به مثابه ارزش تلقی بکنیم و دموکراسی مبتنی بر یک فلسفه سیاسی خاصی، حالا چه لیبرال چه غیر لیبرال باشد، با این نگاه اگر به سراغ مردم سالاری و دموکراسی بریم، قطعا اسلام دموکراسی به مثابه ارزش را بر نمیتابد و آنگاه مردم سالاری دینی ایده متناقض خواهد شد. دین چنین مردم سالاری رو و حاکمیت مردم رو به مثابه یک ارزش و مبتنی بر یک فلسفه سیاسی خاص نمیتواند بپذیرد، با توجه به همون ایده بنیادین حاکمیت الهی در اندیشه اسلامی با حاکمیت به مردم در اون معنایی که در نظام‌های دموکراتیک بر اون تاکید می‌شود. ولی اگر ما نه دموکراسی رو به مثابه روش در نظر گرفتیم و گفتیم دموکراسی یک نوع روش حکمرانی است، صرفاً دموکراسی به معنای یک نوع روش حکمرانی، روش حکمرانی‌ها می‌تواند دموکراتیک باشد، می‌تواند غیر دموکراتیک باشد. پادشاهی میتواند با روش دموکراتیک اداره شود، میتواند غیر دموکراتیک باشد. جمهوری با روش دموکراتیک اعمال حاکمیت صورت بگیره یا با شیوه و روش غیر دموکراتیک صورت بگیره. بنابراین نظام اسلامی هم اون چیزی که اسلام مد نظرش از در باب حکومت، میتواند با روش حکمرانی دموکراتیک اداره شود یا غیر دموکراتیک اداره شود، و اسلام روش حکمرانی دموکراتیک را میپذیرد. پس مردم سالار دینی ایده متناقضی نیست. مردم سالار دینی تعریف می شود به حکومتی که روش حکمرانی دموکراتیک را به رسمیت شناخته است و می خواهد قوانین الهی، ارزش های الهی را در عرصه زندگی سیاسی اجتماعی با روش دموکراتیک در جامعه پیاده کند. و بنابراین این ایده را می توان به عنوان یک ایده مفهومی غیر متناقض ازش یاد کرد. خب اکثر مقالات اینه. تا به حال سه همایش در حوزه مردم سالاری دینی برگزار شده. اولین همایش در دانشگاه علامه برگزار شد که همه این سه همایش هم توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها برگزار می شد با همکاری بعضی از دانشگاه. اولی در دانشگاه علامه بود، دومی و سومی در دانشگاه شهید بهشتی بود که آخرین اونها در سال 94 اگه اشتباه نکنم در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، و چهارمین همایش هم قرار هست آبان ماه باز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار بشه. همچنان چند سال یک بار این همایش ادامه پیدا کنه. اکثر مقالات رو من تو همه اینا رو دیدم، نگاه بکنید، اکثرا این روی کرد بر مقالات حاکم بود و سعی کردند که از این زاویه وارد بحث مردم سالاری دینی بشن. خب این روی کرد اگرچه میتواند از مردم سالاری دینی به عنوان یک ایده مفهومی منسجم یاد بکنه، اما قاعدتا قابل ایراد و نقد هست، از این حیث که به هر حال نوعی نگاه تلفیقی و یا نگاه ترکیبی بر ایده مردم سالاری دینی با این روی کرد حاکم می شود، چون به هر حال مردم سالاری در به مثابه یک روش داره از متون، فلسفه و منابع غربی اخذ می کنه و می خواد سازگاریشو با اسلام و آموزه‌های اسلامی اثبات بکنه. یه نوع نگاه ترکیبی برش حاکم می شود. در مقابل این رویکرد من سعی کردم در کتابی که ایدوتو فرمودن اونجا از یک رویکرد بسیط سخن بگم و این ایده رو مطرح بکنم که اگه ما بخوایم مردم سالار دینی رو به عنوان یک الگوی و یک به اصطلاح چارچوب نظری یا در صورت یک نظریه اسلامی و مبتنی بر متون اسلامی یاد بکنیم، قاعدتاً باید یک نگاه بسیط داشته باشیم. نگاه بسیط مقصود من این بوده که مستقیماً با مراجعه مستقیم به متون دینی با همون رویکرد نوگرایانه‌ای که در اوائل عرایزم عرض کردم با اون چهار ویژگی به سراغ متون دینی بریم و با یک نگاه اجتهادی به چند سوال پاسخ بدیم. اگر سوالات ما پاسخ مثبت گرفت، آنگاه می توانیم از مردم سالاری دینی به عنوان یک امر بسیط یاد بکنیم. اولین سوال این است که آیا اساساً متون دینی حاکمیت مردم رو و نظم مردمی را به رسمیت می شناسد یا نه؟ اگر پاسخ منفی باشه، بنابراین نمی توانیم از مردم سالاری دینی سخن بگیم. زمانی می توانیم از مردم سالاری دینی سخن بگیم که پاسخ متون دینی ما قرآن و سنت به این سوال پاسخ مثبتی باشه. خب یک فصل از کتاب من سعی کردم به همین بحث بپردازن با مراجعه به آیات و روایات و استفاده از آموزه‌های دینی اصل پذیرش مردم سالاری را در اونجا توضیح بدم. نکته دوم، قدم دوم این است که اگر پاسخ مثبت بود، آنگاه باید به تعریف یا تبیین مؤلفه های مردم سالاری بپردازیم از نگاه قرآن و سنت. با یک نگاه جوهرگرایانه در بحث مردم سالاری و تفکیک بین مفهوم از برداشت، در اونجا من دو مؤلفه اساسی برای مردم سالاری دینی و مردم سالار بودن اشاره کردم: یک، اقتدار جمعی، دو، مشارکت مردمی. و معتقد هستم هر حکومتی بخواد ادعا بکنه که من مردم سالار هستم، باید این دو رو به رسمیت بشناسه و بپذیره. اقتدار جمعی باشد و مشارکت مردمی هم در اون عرصه‌ای که تعریف می‌کنه به رسمیت بشناسه. قدم سوم، با مراجعه باز به متون دینی، تبیین محدوده‌ها و اون مرز مفهومی این دو مفهوم اقتدار جمعی و مشارکت مردمی است. اقتدار جمعی تا کجا؟ مشارکت مردمی تا کجا؟ هر کدوم از این مکاتب فکری که به سمت دموکراسی حرکت میکنن، این چارچوب مفهومی رو ترسیم کردن، مرز خودشون رو مشخص کردن، میگن مشارکت مردم تا کجاست، مردم رأیشون تا کجا تاثیرگذار است، تا کجا تاثیرگذار نیست، حق مشارکت مردم تا کجاست. اقتدار جمعی، وقتی که میگیم ماهیت اقتدار فردی نیست و جمعی هست، این اقتدار باید در زندگی سیاسی اجتماعی از طرف مردم خودشون نشون بده. تا کجا مردم میتوانن در بحث اقتدار مشارکت داشته باشن؟ این هم قدم سوم هست. و قدم چهارم، آخرین قدم، ترسیم یک الگوی از نظام سیاسی است که بتواند دو مؤلفه و دو رکن اساسی مردم سالاری دینی، یعنی مردم و دین، رو مشخص بکنه. تجلی این دو رکن مفهومی در نظام سیاسی و در ارکان اون مشخص میشه. اگر مردم سالار هست و نظم مردمی به رسمیت میشناسه، در چه نهادهایی مردمی بودن این نظام خودش رو نشون میده؟ و اگر دینی است، مرجعیت دین رو داره به رسمیت میشناسه، با همون نگاه نوگرایانه، مرجعیت دین در قالب چه نهادهای دینی تجلی پیدا میکنه و خودش رو نشون میده؟ که بر همین اساس پیشنهاد بنده در اون کتاب یک نظام دو شورایی است. زمانی میتونیم ما از مردم سالاری دینی صحبت کنیم که یک نظام دو شورایی رو به رسمیت بشناسه. از ظرفیت مفهوم شورا اونجا استفاده کردم، شورای مجتهدان و شورای نمایندگان به عنوان دو نهاد شورایی اساسی است که یکی تجلی دین و دیگری تجلی جایگاه مردم رو در نظام سیاسی نشان میدهد. البته سعی کردم رابطه بین این دو نهاد در شورای مجتهدان و شورای نمایندگان رو در کتاب ترسیم کنم و هر کدوم چه زیر مجموعه هایی پیدا میکنند. از نظر ساختاری، ساختار مفهومیش با آن چیزی که الان در جمهوری اسلامی رواج داره قدری تفاوت هایی داره و باید تغییراتی صورت بگیره. از جمله من اشاره کوتاه میکنم و دیگه بحثم رو از اینجا ادامه نمیدم. در تجربه کنونی که ما در این 14 دهه داشتیم، برای بعضی از کارویژه‌ها و کارکردهایی که در نظام سیاسی بوده، یه نهادهایی تعریف شده، مثل شورای نگهبان، مثل مجلس خبرگان، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام و غیره. اینها اتفاق افتاده، نهادسازی صورت گرفت تا بتونه اون کارویژه‌ها رو انجام بده. در اون نظام دو شورایی که بنده به پیشنهاد دادم، بعضی از این نهادها میاد ذیل شورای مجتهدان قرار میگیره. دیگه ما شورای نگهبان یا مجلس خبرگان در این ترکیب، در این ساختار نخواهیم داشت، در مجموعه شورای مجتهدان جای میگیره و اون کارویژه ها رو در واقع شورای مجتهدان انجام میده. یا بعضی از نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام که به عنوان یک بازوی مشورتی الان در نظام سیاسی هست، در کنار رهبری برای تشخیص مصلحت نظام، در اون پیشنهاد تبدیل میشه به شورای عالی مصلحت که در رأس این شورا هم خود رهبر به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور قرار میگیره که از نزدیک در جریان نظرات کارشناسی در جامعه قرار بگیره و از اون خصلت مشورتی به یک خصلت لازم الاجرایی در اداره جامعه تبدیل میشه با کارویژه‌های دیگری که داره. حالا دیگه خیلی وارد جزئیات نمیشم، در اونجا بیشتر سعی کردم توضیح بدم. اگر نگاه بسیط ما داشته باشیم در مردم سالار دینی، دیگه لازم نیست که حتما به سراغ اثبات سازگاری دموکراسی در غرب با اسلام برای، بلکه باید به این سوال پاسخ بدیم که آیا متون دینی ما نوع خاصی از حکومت و نظم مردمی را به رسمیت میشناسه. اگر به رسمیت میشناسه، آنگاه با توجه به تجربه امروز خودمون با همون نگاه نوگرایی که عرض کردم بحث محتوا را از ساختار تفکیک میکنه، با بهره گیری از تجارب بشر در غرب و در جاهای دیگر و با استفاده از ظرفیت های ایران و تجاربی که در داخل داشته ایم، آنگاه خود ما دست به ساختار سازی بزنیم و یک ساختار متناسبی که هم مردمی بودن نظام رو تضمین بکنه و هم اسلامی بودن نظام رو تضمین بکنه ایجاد بکنه. این میتونه ساختار سازی های متعدد داشته باشه. اول باید یک الگو سازی مفهومی صورت بگیره و بعد هست که این الگوهای مفهومی و نظری تبدیل بشه به مدل و مدل سازی ازش صورت بگیره، چون هیچ نظریه بدون تبدیل شدن به مدل عملیاتی نمی شود. و بعد یه بحث حقوق اساسی می طلبه که دیگه بحث من وارد بحث حقوق اساسی نمی شود. متناسب با این مفاهیم و متناسب با این نظریه لازم است بحث حقوق اساسی و تدوین قانون اساسی و یا اصلاحات قانون اساسی بر اساس این مفاهیم صورت بگیره. این قسمت رو قسمت دوم عرایزم بود و همینجا به پایان میبرن، چون فرصت خیلی محدود است و احتمالاً دوستان سوالاتی داشته باشن که در بخش دوم بهش خواهیم پرداخت. یه اشاره ای هم به مرحله سوم میکنم و بحثم رو تمام میکنم. در محور سوم الگوهای رقیب مردم سالاری دینی رو بهش اشاره میکنم. به نظر میرسه که سه الگوی رقیب در برابر مردم سالاری دینی وجود داره و مردم سالار دینی زمانی موفق میشه بتواند این الگوها رو شناسایی بکنه، نقاط تمایز خودش رو با این الگوها بشناسه و بتواند در برابر چالش هایی که از ناحیه این الگوهای رقیب بر این الگو وارد میشه، این چالش ها رو بتونه پاسخ بده. در سطح جهانی همونطوری که اشاره کردم، مهمترین رقیبش لیبرال دموکراسیه. در سطح نظام بین الملل مهمترین رقیب لیبرال دموکراسی است، با ظرفیت هایی که داره، با امکانات گسترده و وسیعی داره، قاعدتا میتواند به عنوان یه الگوی رقیب اساسی در برابر مردم سالار دینی باشه که قاعدتا نمیتونه بدون توجه به چالش ها و مسائلی که از طرف لیبرال دموکراسی مطرح میشه بتونه خودش رو اداره کنه، باید به اینها توجه بکنه. اما در سطح داخل که بیشتر در دسترس ما در جهان اسلام هست، دو الگوی رقیب در برابر مردم سالاری دینی وجود داره که یکیش الگوی نظام دینی و یا نظام سیاسی دینی رادیکال یا ایدئولوژیک میتوان ازش تعبیر کرد که نگاهی که در اونجا حاکم هست نگاه نوگرایانه به دین نیست. این تفکیکی که بین محتوا و ساختار انجام میشه در اونجا صورت نمیگیره و مرجعیت دین هم در تبیین محتوا یعنی قوانین و ارزش هاست و هم در تبیین ساختار نظام سیاسی ثابت. اون الگوها در صدد این هستن که اون ساختار ثابت رو از متون دینی استخراج بکنن و امروزه به عنوان الگوی لازم الاجرا در قرن 21 معرفی بکنن و در صدد تحقق اون براین. این یک الگوی رقیب هست. و دومین الگوی رقیب که ظرفیت بسیار زیادی هم داره، در بعضی از کشورها هم دنبال شده، الگوی دولت سکولار هست. دولت سکولار در نقطه مقابل دولت رادیکال قرار میگیره و دولت مردم سالاری در میانه این دو جای میگیره. دولت سکولار دولتی هست که اگرچه دین رو به طور کامل نفی نمیکنه، به طور کامل مرجعیت دین رو کنار نمیگذاره، ولی با یک نگاه تجددگرایانه به دین، دین رو تقلیل میده به یک ماهیت فردی و بر این باور است که از دین نمیتوان انتظار داشت جز یک چیز. دین امری ثابت است. دین فقط میتواند ارزش‌های ثابت برای زندگی سیاسی اجتماعی ارائه بکنه. قوانین و احکام شرعی در دین نمیتواند امروزه به عنوان مبنای قانونگذاری در زندگی سیاسی امروز قرار بگیره. بنابراین بین ارزش‌ها و قوانین شرعی تفکیک میکنه دولت سکولار، مرجعیت دین رو در تبیین ارزش‌های زندگی سیاسی اجتماعی به رسمیت میشناسه، اما مرجعیت دین را در تبیین قوانین مورد نیاز برای قانونگذاری به رسمیت نمیشناسه و اون رو به کنار میگذارد. یعنی فقه امروزه مبنای قانون در دولت سکولار نیست. مردم سالاری دینی در این میانه از یک سو بر این باور است که دین در عرصه فردی و اجتماعی مبنای قانونگذاری هم هست علاوه بر تبیین ارزش‌ها برخلاف نگاه سکولار، اما آنگاه که میخواد در زندگی فردی و اجتماعی قانونگذاری بکنه با مراجعه به قرآن و سنت انتظارش از قرآن و سنت نباید بیش از ارائه محتوا باشه و ساختارها را به خود عقل بشری، البته عقل مسلمان، ارجاع میدهد و این ساختارها بر اساس تعقل، تجارب و دستاوردهای فکر بشری قابل تنظیم و ارائه هست. بنابراین از این جهت مردم سالاری دینی با این دو الگو در جهان اسلام رقابت میکنه. الان در بین کشورهای اسلامی به نظر میرسه که از نظر فکری این دو الگو در واقع از سوی بعضی از کشورها نمایندگی میشه. خب دولت سکولار هم در جنوب شرق آسیا به نوعی عملیاتی شده و به طور خاص در سالهای اخیر در ترکیه چنین مدلی از حکومت دنبال میشه. تفاوتش هم در فضای عمومی و فضای سیاسی کاملا مشهود هست. در فضای عمومی دین در دولت‌های سکولار نمیتواند قوانین شرعی را به شکل الزامی برای شهروندان ایجاد بکنه، اما در دولت مردم سالار این الزام پذیرفته میشود، حالا با شیوه‌های متفاوت فرهنگی و یا نظامی به کارگیری نیروی نظامی که جای بحث دارد. از طرف دیگر هم در بعضی از کشورها دولت‌هایی که به سمت ساختار و استخراج ساختار از نظام سیاسی تمایل داشتند در فکر و اندیشه رادیکالیسم اسلامی در بعضی از کشورها از جمله در عربستان متأثر از افکار وهابیت مطرح می‌شد و نمونه‌های مختلف و اون تحولاتی که البته داشته قابل مشاهده است و اخیراً هم آخرین اونها در قالب دولتی که داعش تلاش کرد اون رو تأسیس بکنه چنین نگاهی تجلی خارجی پیدا می‌کرد. در واقع ما یک طیف اگر ترسیم کنیم، دولت‌ها از حیث ارتباطشون با دین در این سه ایدئال تایپ اصطلاحاً و در این سه مدل در جهان اسلام قرار می‌گیرند: دولت سکولار، دولت ایدئولوژیک یا دولت رادیکال و دولت مردم سالار. و مردم سالاری دینی به عنوان حاصل اندیشه انقلاب اسلامی تلاش می‌کرد که مدلی از حکومت رو تحقق ببخشه که در میانه این دو طیف سر طیف قرار بگیره. خب البته موفقیت این الگو همونطوری که عرض کردم به عوامل گوناگونی بستگی داره، اما از حیث نظری عرض می‌کنم، از حیث عملی بحث‌های کارآمدی و غیره، اما از حیث نظری موفقیت این الگو قطعاً یکی از مهمترین عواملش اینه که بتونه این چالش‌هایی که از ناحیه این الگوهای رقیب مطرح میشه بتونه اینها رو پاسخ بده و پرسش متناسبی با اونها پیدا بکنه. بنابراین در یک جمله اگر بخوام جمع‌بندی کنم عرایزم رو، میتونم این نکته رو اشاره کنم که انقلاب اسلامی با پشتوانه نگاه نوگرایانه به دین در صدد ارائه الگویی از نظام سیاسی بود که محتوای آن برخواسته از متون دینی است، اما این محتوا در قالب‌های ساختاری متناسب با شرایط جدید میتواند شکل بگیره که جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی در این راستا مطرح میشه. اگر این ایده رو بپذیریم، مردم سالاری دینی نسبتش با جمهوری اسلامی یک نسبت به اصطلاح تکاملیه، نه ثبات است و نه تحول. برخی بر این باور هستن که این مفاهیمی که در تجربه این 14 اتفاق افتاده در یک نسبت کاملا ثابتی است، هیچ تفاوتی بین این مفاهیم نیست. مثلا در خود اندیشه سیاسی امام هیچ تحول فکری اتفاق نیفتاده، ثابت است. اندیشه سیاسی امام از آغاز تا انتها یک اندیشه ثابتی بوده است بر محور ولایت فقیه. در مقابل برخی بر این باورند که در یک مقاطعی دچار تحولات مبنایی شده. مثلا فرض بکنید در زمانی که امام جمهوریت رو داره مطرح میکنه سال 57 به بعد، تحولی در اندیشه امام اتفاق افتاده و امام از این زمان به بحث مردم، رأی مردم، مشروعیت مردمی توجه ویژه کرده است. من فکر میکنم نسبت اینها رو باید نه در ثبات و نه در تحول مبنایی قرار داد، بلکه از یک ایدهی به نام تکامل در اندیشه میتونیم صحبت کنیم. البته تکامل نه به معنای هگلیش، تکامل با این تعریف، یعنی از اجمال به تفصیل در آمدن، مؤلفه های جدید پیدا کردن. وقتی یک اندیشمند و یک نظریه پرداز، مخصوصا اندیشمندی که اندیشه خودش رو موفق میشه عملیاتی بکنه، تحقق خارجی ببخشه، با پرسش های جدید مواجه میشود و برگشتی به مبانی نظریه خودش میکنه و پاسخی که به پرسش های جدید ارائه میکنه، این باعث افزوده شدن مؤلفه های جدید به یک نظریه هست، قابلیت های جدید پیدا کردن، توسعه‌ای در اون نظریه اتفاق میفته و از این جهت مردم سالاری دینی به پرسش هایی که جمهوری جواب نمیدهد میخواهد پاسخ بدهد و اگر این پاسخ رو بتواند ارائه بکنه در نتیجه یک بست مفهومی در این نظریه اتفاق خواهد افتاد. این برداشتی است که بنده از بحث مردم سالاری دینی و نسبتش با انقلاب اسلامی دارم که خیلی سعی کردم مختصر و کوتاه خدمت دوستان عرض بکنم و در خدمت عزیزان هستم. بازم عذرخواهی میکنم از اینکه وقت شریف همه بزرگواران رو گرفتم.
خیلی ممنونم از جناب دکتر میرحمدی، بحث خیلی منسجمی رو ایشون ارائه فرمودن. شاید نیازی نباشه من تکرار بکنم بحثی رو که شون فرمودن. در سه محور بحث ارائه شد. ابتدا اون در واقع پشتوانه فکری و نظری مردم سالاری دینی و انقلاب اسلامی رو مطرح فرمودن، بخصوص اونجا بحث در واقع تکیه بر متون دینی و نوگرایی که در این متون اتفاق میفته، بحث اجتهاد و رویکرد زبان شناختی و تفسیر بردار بودن متون دینی مورد بحث قرار گرفت. یک تفکیکی رو اونجا ارائه فرمودن، در واقع بحث تفکیک بین محتوا و ساختار، که این بحث در دوتا محور بعدی هم به نوعی خودش رو داره نشون میده، بخصوص در بخش دوم که ایشون تحلیل خود تبیین و تحلیل خود مردم سالاری دینی رو انجام دادن، اونجا کاملا در واقع این نگاه تفکیک ساختار و تفکیک محتوا رو ما شاهد هستیم. و در نهایت در الگوی سوم که الگوهای رقیب رو فرمودن، باز همین نگاه تفکیک بین محتوا و ساختار رو شاهدیم. من خودم چند تا پرسش رو اینجا یادداشت کردم که از آقای دکتر بپرسم. من تا علاقمند هستم که دوستان اگر نکاتی دارن، پرسش‌هایی دارن، تأملاتی دارن، ما استفاده بکنیم. اگر فرصت شد من اون دو سه تا پرسشی رو که یادداشت کردم رو هم مطرح می‌کنم. نمی‌دونم هر کدوم از دوستان از این ور سمت راست چپ آقای ایسانیا، اگر هر کدوم از دوستان آمادگی دارن بفرمایید. بله استفاده فقط کوتاه باشه که ما بتونیم به همه پرسش‌های دوستان برسیم.
شاید بسم الله الرحمن الرحیم، شاید تلقی من شاید نادرست، میخوام یه خود دقیق‌تر بشه. اولی آقای دکتر یه تفکیکی فرمودید بین اون جریانی که پشتوانه انقلاب بود. به طور طبیعی ما جریان‌های مختلفی رو داخل هم پارادایم دینی داخل حوزه داشتیم، بعد یک شاخص سازی کردید، رسیدید به نگاه حد اکثری به دین. قبل از این شاخص چهارم سه تا معیار ارائه شده: تعریف درون متنی، تکیه بر فهم زبانی و ضرورت تفسیر. آیا این سه تا محور در بقیه در اون نگاه رقیب وجود نداره؟ یعنی آیا اصلا این ستا میتونه شاخص باشه، غیریت درست بکنه، یا نه مشترک لفظی، یعنی مشترک در بقیه جریان ها هم اتکا به این دارن؟ اونی که فقط داره غیریت میسازه، داره تشخص میده به این جریان، همون نگاه حد اکثری یا آوردن به عرصه عینی، یعنی الزام حضور در عرصه عمومی؟ فکر کنم فقط همین بخش مقدار اجمال داشت اگه توضیح داده بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. هم تقسیم بندی ها و هم تبیین انقدر منطقی و قوی بود که حالا جای سوال رو باقی نمیگذاره الا یه تبیینی من اصطلاح تقاضا میکنم، و اون این که در اصطلاح نگاه مردم سالاری دینی شاید امروز بتونیم بگیم دو تا قرائت وجود داره. یه قرائت این هست که اصطلاح یعنی برمیگرده به نقش مردم در حاکمیت، نقش مردم در این الگوی مردم سالاری، که آیا این نقششان مشروعیت بخشه یا به اصطلاح تنها به اصطلاح در عنصر مقبولیت رو تمام میکنه. که خب اینجا دو تا قرائته که این دو تا قرائت، حالا یا این که میگه مردم مشروعیت بخشن یا این که مشارکتیه، آقا نصف مشروعیت مال مردم، نصف مشروعیت هم اون سر مال سلسله مراتبی که از ناحیه بالا و الهی میاد. من فکر میکنم این دو تا یه جوری خودش رو باید به اصطلاح رگ و ریشه هاش رو بره از تلقی از دین اونجا هم بگیره، یعنی باید یه از اینجا بریم عمق، بریم تو نگاه به دین. اونجا دین هم احتمالاً دیگه، شاید دین اگر حداکثری باشه، همین قرائت حاکم، قرائت به اصطلاح مشروعیت یگانه این رو بپذیرم، اگر اونجا دیگه دین حداکثری نباشه، منطقه هایی رو واگذار کرده باشه به مردم و به عقل، برمیاد که مردم هم میتونن در یه بخش هایی مشروعیت بخش باشن، یعنی صاحب حق و شر هستن. اینجا یه مقدار اگر که این تبیین بشه ممنون میشه.
خیلی ممنون. دوستان دیگه آقای شریعتی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون. بحث خیلی خوب و منظمی بود. یک تفکیک بین ساختار و به اصطلاح غیر ساختار که محتوا که فرمودید، ببینید دو تا سوال مطرح میشه. البته من خوف از این دارم که اتصاف متصف به رادیکال بشم، ولی خب
ما شما رو میشناسیم که رادیکالیستی.
بله، خب این بحث وجود داره که شما وقتی که محتوا رو از دین گرفتید، خب ساختار هم تو بعضی مباحث مثل کلیات نمیشه دین را رها کرد. یعنی این که بگیم ما دیگه تو ساختار اصلا کار به دین نداریم، بیاییم مثلا ساختار را عقلانی و مثلا عرف اصلا دین را دخالت ندیم، اصلا نمیشه. یعنی اصلا اگه اونطوری بخواید چیز کنید تو محتوا هم دچار مشکل میشید، مگر این که بفرمایید که مثلا دین تو جزئیات ساختار دخالت نمیکنه و مثلا کلیات را دخالت میکنه. ببینید مثلا حالا نظام، مثال دوم من راجع به همون نظام جمهوری اسلامیه. الان نظام جمهوری اسلامی بنابر این تفکیک شما فرمودید در عمل رادیکاله، ولی در نظر مردم، در یعنی در بیرون مردم سالاره، ولی در عمل رادیکاله. یه به اصطلاح چیزهایی هست که وارد به اصطلاح مثلا نظارت استصحابی شورای نگهبان، نه یعنی در عمل رادیکاله، ولی در اسم مثلا مردم سالار. مثلا چیزایی هست که رادیکالی او را نشون میده که بالاخره در ساختار هم اومدن دخالت کردن. خب اصل این که ولایت ها وارد نظام کنن، ولایت فقیه ها وارد نظام کنن، این بالاخره شما فرمایید که ما تو ساختار قرار دخالت نکنیم. اگه قراره که دخالت نکنه، یعنی دین دخالت نکنه، اگه دخالت نکنه پس ولایت فقیه چیه؟ یا مثلا بحث نظارت استصوابی که شورای نگهبان داره. ببینید بالاخره یک معجونی حالا هست که بعضی مواردش را میشه گفت که مثلا تو ساختار دخالت کردیم، بعضی مواردش را دخالت نکردیم. یا اینکه مثلا پیشنهاد، حالا مثل پیشنهاد خیلی درستی که آخر کار فرمودید، پیشنهاد بدید که مثلا چه قسمت هایی از نظام اگه مثلا تغییر پیدا بکنه یا مثلا به اصطلاح عوض بشه، اون مردم سالاری نظام بیشتر به اصطلاح چیز شکل میگیره و رجحان پیدا میکنه. و نکته بعدی هم این که اصلا، حالا برمیگردم به سوال اول، که اصلا دلیل شرعی آیا وجود داره که شما ساختار را از بیرون میگیرید یا دلیل شرعی وجود نداره؟ خیلی ممنون.
متشکرم. آقای شریعتی. آقای دکتر ایسانی. نه، هر کی نوبت گرفته بود من قبلش آجا ها میخواست صحبت بکنم. اصلا فقها که مقدم هستن. بفرمایید. آره ما مایلیم که صف خراب بشه آی دکتر حسین.
فرمودید که در عرصه قدرت مانور در عرصه محتوا است نه عرصه ساختار، چون عرصه ساختار خب اینطور نیست که حتما ذاتی باشه، قابل تغییره. تو اندیشه شیعه هم وقتی میایم تا الان طوری که حالا قبولش اگه قبول داشته باشیم چهار مرحله تا الان طی شده، یعنی اون ساختارش اگه دنبال کنیم، یکی پادشاهی عادله، یکی سلطنت مأذونه، یکی سلطنت مشروطه است یا مشروطه مشروعه و آخرش ولایت فقیه. مثلا اینه که اگر تو بحث ساختار دنبال کنیم، اولا تحقق این ساختارها، همه این ساختارها بر پایه نوگرایی دینی بوده یا نه فقط آخری بر پایه نوگرایی دینی، ثانیا معیار کارآمد بودن نبودن یا پذیرش یا عدم پذیرش این ساختارها چی میتونه باشه، یعنی ما بعد از ولایت فقیه یه شکل دیگری میخوایم بیاریم، اگه این باشه خب ما دیگه نمیتونیم بریم خونه اون کسی که ولایت فقیه قبول نداره جلوی خونهش پا بکوبیم بگیم مرگ بر ضد ولایت فقیه بر اساس این تفکر، این دموکراسی که اجازه نمیده. چه شکلی از اشکال ما میتونیم ارائه کنیم که در پایه نوگرایی دینی باشه در انتفاق تابستون از منظر فکری که ادامه دادید، میتونیم یه شکلی از اشکال رو ارائه کنیم چی میتونه باشه بر اساس چه معیاری؟ یه سال. سال دوم هم اینه که آیا مردم سالاری دینی که شما فرمودی که نه به مثابه روش بوده نه به مثابه ارزشی، حوزه و دو تا مطلب مؤلفه رو، یکی اقتدار جمعی یکی بحث مشارکت رو، من سوالم تو قسمت مشارکته، حوزه و عمق مشارکت مردمی تا کجاست تو این مردم سالاری دینی؟ آیا فقط مشارکت کنندگیه یا نه تو حوزه مشارکت شوندگی هم هست؟ یعنی مشارکت کنندگی جمهوری اسلامی ایران هیچ مشکلی نداره، بلکه همیشه در اون لیول و اون تا الان انتخاباتی که بوده یه چیز در حدود مثلا اگه اشتباه نکنم 100 میلیون 200 میلیون ما مثلا رأی داشتیم، ولی تو حوزه مشارکت شوندگی توی مردم سالاری دینی که بحث اقتدار و بحث مشارکت مردمی فهمید تا کجاست؟ اگه ایمان لطف کنی ممنون باشه.
ممنونم از آقای دکتر ایسانی. جای ایزدهی بفرمایید.
سلام علیکم. تقصیر آقای بدرآبادی است که من میخوام بگم، ولی گفتم چی نگم. چند نکته به عنوان ابهام عرض میکنم و الا بحث بحث خوبی است. نکته اولش این که ساختار فارغ از محتوا نیست، یعنی این گونه نیست که ساختار خونسا باشد و بگیم خب حالا ساختار خونساه چون تجربه بشریه پس ازش استفاده کن. ساختار خودش یک محتوایی داره و از متن یک محتوایی در میاد و نمیشه نسبت به اون رو خونسا تلقی کرد، لذا ساختار مشروطه با ساختار جمهوری اسلامی فرق میکنه، بلکه اینکه شکله، لذا ساختار نظام ریاستی با نظام پارلمانی و نیمه ریاستی فرق میکنه. هر کدوم ممکنه بگیم آقا جون اینا همشون تجربه بشری، میگم قبول، اما چه چیزی یکی رو نسبت به دیگری متمایز میکنه؟ این نیست مگر اینکه یک هنجار پشتش نهفته است و اون هنجار و محتوایی رو متعین میکنه، و اگر ساختار به محتوا عنایت داشته باشد که انگار این گونه هست، لذا آیا میتوانیم بگوییم که دین نسبت به این مقوله ساکت هست یا باید باشد و الا متهم به چی میشیم؟ رادیکالی مثلا میشیم؟ این یا اینکه نه، یا باید یه گونه دیگه تلقی کنیم؟ البته آقای شریف شما هم شهادت بده ما رادیکالی
خیلی معلوم نیست که نه
دیدم شهادت ندادی مجبورم خودم بگم خدمت شما عرض کنم که به حال اینکه در بسیاری از اینها اگر بنای عقلا باشد، فرض بر اینه که از لحاظ دو تا چهار تا فقهی بنای عقلا مقبول و موجهه، اما به شرط اینکه مستند به دین بشود یا به صورت حداقلی به اینکه از جانب شارع عدم رد ای صورت بگیره یا به صورت حد اکثری به اینکه شارع امضا کنه. اگر تجربه بشری را به هر صورتی هر چیزی اگر رو نتونیم بازخوانی کنیم و او رو به دین حالا یا نسل یا هم از نسل عرضه کنیم و حجیت حداقل یا حد اکثر رو بگیریم، آیا این اصلا حجیت دارد ازش استفاده کنیم یا به مثابه یک امری هر چیزی را می توانیم از بنای عقلا بگیریم و او رو حجت فرض کنیم؟ نکته سوم ببخشید، آیا مراجعه به نظر مردم از باب اصول موضوعه و حق طبیعی بشر هست یا اینکه اینو از باب اینکه شارع حق به مردم تفویض کرده به اینا مراجعه میکنیم؟ هر کدوم از این دو تا تاثیرگذاره. اگر گفتیم نه حق اساسی و ذاتی مردمه، خب طبیعتا نکته ای که گفتی درست و از مردم باید بیان و ضروری و ما هم باید باش کنار بیایم برای کار اومدیم. اما اگر این رو به مثابه حقوقی فرض کردیم که شارع اعطا کرده و حق مال ان الحق الا الله امر الله تعبد، طبیعتا باید از اونجا بهش مراجعه کنیم. لذا به نظر میاد که گزینش ساختار، ما حق گزینش داریم ولی اینکه اختراع نمیتونیم بکنیم. اینکه ما دین اختراع کننده ساختار نیست، این حرف درستیه. یعنی و طبیعتاً هر زمانی ساختار متناسب با خودش رو داره، اما اینکه ما حق انتخاب و گزینش داریم و این حق گزینش رو میتونیم به کنار بگذاریم به مثابه اینکه این تجربه بشری و عرف و بنای عقلا است و دخالت نکنیم یا نه، اگر دخالت نکنیم اینجا حوزه خلأ قانونی پیش میاد و مراد این است که شارع در اینجا نظری ثبوتاً و سلباً نداره بلکه حق اظهار نظر نداره. یه قدری کار رو به نظرم مشکل میکنه. ببخشید.
ممنونم جناب رئیس. آقای ایسانی البته شهادت دادن. آقای بدرآبادی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از اساتید گرام. من فقط نگران آقای دکتر اسفندیارم که بعد نگن یه عده رادیکال دور هم جمع شدن یه بحثایی رو گفتن و بعد مشکل ایجاد بشه برای برگزاری نشه. من فقط یه نکته‌ای رو بگم. این تو بحثی که حالا شما چون جایگاه مردم تو بحث نظام‌های سیاسی رو مطرح کردی و دوستر طیفی رو که مطرح کردی، سکولار ایدئولوژیک و نظام مردم سالار به عنوان وسط این دوتا طیف قرار میگیره، تو بحث خود نظام‌های مردم سالار هم ظاهرا چنین طیفی رو میشه طراحی کرد. یعنی خود نظام مردم سالار هم ما نداریم یک الگوی ثابتی، یک نوع خاصی، و اونم با توجه به اینکه چون نقش مردم و همونجوری که دوستان مطرح کردن هر کدوم از اینا تو نظام‌های مختلف مردم سالار میتواند نقش کمتری یا بیشتری داشته باشه و این الگو خودش میتونه خود نظام مردم سالار هم میتونه طیفی باشه و تنوع داشته باشه. و حالا در مقابل با هم، یعنی من نگاه خود حضرت عالی رو نگاه میکنم به مردم سالاری با اون چیزی که در عمل در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، این خودش بازم یک طیف خاصی از نظر، یعنی شما حتی نمیتونید الان نظام مثلا بگید جمهوری اسلامی الگویی که الان وجود داره دقیقا همون الگویی که من دارم طراحی میکنم، یه چیز تفاوتی ایجاد میکنه و این نشون میده که یعنی ما یک وقت تغییری رو ایجاد میکنیم و خود نظام خود جمهوری اسلامی هم یک نوع خاصی از مردم سالاری دینیست و الگوی حضرت عالی هم یک الگوی خاص دیگری از مردم سالاری دینیست و این دوتا نگاه به مردم سالاری. یک بحث، یه بحث این که حالا من اتون میگم، بحثی که شما تو بحث سال ساختار و محتوا مطرح شد، تو بحث این که الان چون نظام‌های ایدئولوژیک ساختارهای ثابتی رو میخوان بگن و این ایده رادیکال میشه، ما تو بحث نظام‌های مردم سالار هم، یعنی این به نظر من خود کلمه یه ثابت و شما ثباتی که گذاشتی، ثابتی رو که گذاشتید، این نمیتونه ما رو از رادیکالیسم جدا کنه و من به نظرم تو خود نظام مردم سالار و الگوی مردم سالار ما یک نوعی از ثبات در عین تغییر رو داریم. یعنی ما اگه بخوایم تعبیر ازش بکنیم یک نوع ثباتی است که تغییرم درش وجود داره، ولی اینکه کامل بگیم ثبات نیست، اینم به نظرم مشکل اون نظری رو حل نمیکنه و باید یک ثبات در این تغییر رو بهش اشاره کرد. ببخشید مصدی باش.
ممنونم جناب آقای بدرآبادی. آقای جبار نژاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از دکتر میرحمدی. من خیلی ورود نمیکنم، بس محتوا خیلی استفاده کردم خودم واقعیتش. فقط یه بحث هست اون که آقای دکتر احساس کنم مقدار ما خیلی ساده از مسئله ساختار عبور کردیم. حالا نمیخوام اصلا وارد اون بحث تفکیک بین ساختار و سوژه بشم که مثلا امثال مثلا آلتوسر مطرح میکنه، یا حتی مثلا بحث تفوق ساختار بر آگاهی و اینا رو که مثلا تو اندیشه چپ معمولا مطرح میشه. ولی بالاخره شما از یک طرف فرمودید که ما ساختار رو اینجا از عقل میگیریم، از نوع عرف میگیریم، بعد محتوا رو از دین میگیریم. از اون طرف هم انتقاد کردیم به اون بحثایی که مثلا تو همایشایی که تا الان در مورد مردم سالار دینی برگزار شده، اونم بحثشون همینه دیگه. بحثشون اینه که ما همین ساختار رو، فرم رو در واقع از بیرون میگیریم، دموکراسی به مثابه یک روش. کما اینکه اینم سابقه داره، بالاخره هم بحثای عقلی شد تو این زمینه که از خود کانتی بحثا رو مطرح می‌کرد که آقا بالاخره ارزش‌ها رأی اکثریت با در چارچوب یک بقول نظام ارزشی محدود بشه، وگرنه همون تعبیری که خود کانت داشت تیرانی آف میجوریتی ستم اکثریت اتفاق میفته. یا حتی مثلا بعضی لیبرتاریان ها مثل فریدریش فون هایک یا مثلا بعضی آقایون مطرح میکنن که بحثشون همینه دیگه، میگن این رأی اکثریت باید در چارچوب در واقع این ارزش ها مطرح بشه. اونایی هم که فرمودن که میگن که مشکل نداره، ما میتونیم در واقع سازگاری ایجاد کنیم بین دموکراسی به مسابقه یک روش و بحث مردم سالار دینی، بحثشون همینه. اینا از این ور به قولی میخوان در واقع ساختار رو از عرف و عقل بگیرن، شما هم از اون ور در واقع همین رو در واقع داری تایید میکنید، در حالی که شما نقد دارید به اونا. حالا بفرمایید که دقیقا نقدتون به دوستان از کدوم بابه، چون از اون ورم خودتون اینو پذیرفتین. یکم آیا تو بس مسئله ایدولوژیه که آیا من کار ندارم اصلا با اینکه حالا ایدولوژی مثل خیلی از واژهای دیگه الان دیگه مصرف سیاسی پیدا کرده. بقول آندره هیوود میگفت که یه ابزاری برای از میدان به در کردن رقیب. اصلا حالا کاری به بحثای این کارکردهای سیاسی الانش ندارم، ولی آیا اینکه ما تو این بحث دولت ایدولوژیک، آیا دولت دینی ایدولوژیک نیست؟ آیا حتی دولت سکولار هم ایدولوژیک نیست؟ ما اگه بالاخره ایدولوژیک بودن دولت‌ها رو به این معنا بگیریم که بله هر دولتی که مثلا تشکیل میشه این حتما مبتنی بر یک پیش‌فرض‌ها نمیدونم نظام ارزشی چارچوب‌ها، اینا به این معنا تمام دولت‌ها ایدولوژیکن، چه دولت همین رادیکالی که فرمودین، چه دولت دینی مبتنی بر مردم سالار دینی و چه دولت سکولار، همه ایدولوژیکن. ولی اگه به این معنا اون چیزی که مرحوم شریعتی تعبیر می‌کرد که دین به مثابه ایدولوژی، دین یک امر فردی نیست، بلکه الان چیزی که الان تو جمهوری اسلامی بالاخره با رقبا بیشتر این کشمکش روشه، بحث تزریق یا توسعه دین، توسعه مسائل اجتماعی دیگه. بحث این که انتخاب واژه دولت ایدولوژیک اینجا در واقع مطرح شده بر چه اساسه، در واقع اینم یک توضیح بفرمایید. ممنون میشم. تشکر.
خیلی ممنون. این بر دوستان کسی مایل هست آیشه بسن.
من دو تا سوال در واقع دو تا نکته دارم. نکته اول اینه که تو بحثی که آقای دکتر ارائه فرمودن که در انقلاب اسلامی در واقع با تفکیک بین ساختار و محتوا، جمهوریت در اندیشه حضرت امام در واقع ذیل ساختار قرار میگیره، خاطرم این توی هر مقطعی بنا بر ضرورت‌های نهادهای تأسیس میشد، ولی توی اون ایده‌ای که شما مطرح کردید انگار دیگه جمهوریت بخشی از محتوا هستش، شورای مجتهدانی که فرمودید. خواستم ببینم که آیا اینا اینقدر ارتقا پیدا میکنه که اینو از اینجا جایگاه یا توی بحث شما هنوز توی ساختار هست. توی الگوهای رقیب هم در واقع اشاره فرمودید، خصوصا اون کسایی که دنبال احیای خلافت هستن به درستی، ولی اون مصداق شاید عربستان نباشه، چون که عربستان همچنین ادعایی نداره، یعنی اونجا یه قضیه بوده، یه قبیله به قدرت رسیده و سعی کرده اون نظام پادشاهیشو همجور حفظ کنه، یعنی ادعا نداره من خلافت رو احیا کردم یا من خلیفه مسلمین هستم. شاید یه الگوی رقیبی ما داعش وجود داشته باشه که
داعش میگه مثلا دکتر داعش بود بیشتر.
بله بله داعش درسته، ولی شاید عربستان مصداقش نباشه. نکته دیگر این که شاید یه جریان فکری هم هست که رقیب هست، ولی هنوز اون مابعضا خارجیشو نداره و خیلی من فکر میکنم که به این بحثی که شما ارائه کردید نزدیکه و اون اندیشه مقاصدی خواهد بود که برای اونها هم ارزش ها خیلی مهمه و ساختار اصلا مهم نیست. شکل حکومت اگر مقاصد چندگانه شریعت در جامعه عملیاتی بشه، برای اونا اصلا نظام دموکراتیک باشه، پادشاهی باشه، دیکتاتوری باشه، مهم نیست، اونا خروجی نهایی رو نگاه میکنن. شاید اونم به لحاظ اندیشگی الان ما مابعضا خارجی نداریم بگیم توی کدوم کشور، ولی به لحاظ فکری یه جریان خیلی قوی هست که توی این زمینه فکر کنم یه نوآوریایی داره. تشکر میکنم. بس
خیلی ممنون. خیلی ممنون آقای دکتر شیخ حسینی. فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از استاد محترم، من یه سوال داشتن در مورد مفاهیم مدرن و سنتی. آیا مردم سالاری به عنوان یک مفهوم مدرن، شما اینو مفهوم مدرن میدونید که داره دماش تو سنت میکردید، یا میخواید اینو عرضه کنید به سنت تا مؤلفه های مردم سالاری رو ازش تر بیارید؟ ممنون.
تشکر جناب آقای غفاری. آقای دکتر صحبت میفرمایید. آقای دولافور بفرمایید. بسیار. آقای دکتر از دامنه شد. صف رو میخواستید به هم بزنید نشد.
عرفت که البته این استفاده کردم از فرمایشات از اتحادی، این موضوع هم دخل زیادی نداره به فرمایشات شما، چون اشاره فرمودید ما میفهمید که مردم سالاری به عنوان روش، مردم سالاری به عنوان ارزش، و ما مردم سالاری به عنوان روش گرفتیم. چه دلیلی داریم که مردم سالاری یک ارزش نباشه؟ البته ما میتونیم اونجا بحث بکنیم که اصلا مردم سالاری امکان تحقق داره یا نه، چه نوع مردم سالاری، آیا این مردم سالاری باید مقید باشد یا نباشد. اما این که ما بیایم بگیم یا حکومت از آن خداست یا حکومت از آن مردم است، این با اون چیزی که ما از اسلام میبینیم و حتی اون کسانی که همین قانون اساسی خودمون رو هم نوشتن مقدمه قانون اساسی، یعنی اینا اینطوری فکر نمیکردن. اینا یعنی اون فکری که حالا آدم میکنه و میبینه، همونطوری که مالکیت مال خداست دیگه، همه چی مال خداست، چی هست که مال خدا نباشه؟ خداوند هم مالک هست هم حاکم هست، ولی مالکیت خداوند به این معنا نیست که ما مالکیت انسان رو نفی بکنیم و احکام مالکیت رو اصلا از میان برداریم، بگیم ما همه چیزی که مال خداست و حالا دیگه هر کی عمل کاری کرد دیگه کرد، خداوند مالک. در رابطه با حکومت هم همینطور، خداوند حاکم است بدون تردید، اما ما بر اساس بعضی ارجاعات، بعضی تفسیرها، عرض کردم همین فهمی که نویسندگان قانون اساسی ما داشتن، در همون خبرگان قانون اساسی، خداوند هم این حکومت رو به مردم داده است و نقش مردم رو در برپایی حکومت به رسمیت شناخته است. خب این چه اشکالی داره که ما بگیم مردم سالاری یک امر ارزشی است، به صرف روش به او نگاه نکنیم؟ البته بس تبعاتی داره که الان دیگه جداگانه باید صحبت بشه.
خیلی ممنون جناب دکتر یزدان. آقای آلافو.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از استاد، یه سوالی با توجه به اون الگویی که شما حالا ترسیم کردید، حالا خیلی خلاصه با توجه به همین عنوان نشست، میتونیم ما یه طوری بگیم الان در چه وضعیتی داریم از تو مردم سالاری قرار داریم؟ بعد یه سوال حال شاید خیلی جزئی باشه، این اونطور که انتخاب شورای مجتهد و فهم دو انتخاب داری که انتخاب مردم، دو تا مجلس داریم، اون انتخاب شورای مجتهدان مثلا توسط کی صورت میگیره؟ حالا خیلی از سوال جزئی.
تشکر. آقای دکتر فلا.
هم تشکر استفاده کردم از بحث. به ذهنم اومد که اگر این بحث رو از منظر قدرت سیاسی نگاه کنیم شاید فرق بکنه مسئله ما. اینکه مهمتر مؤلفه در قدرت سیاسی در تمام الگوهای سیاسی، در تمام الگوهای نظام سیاسی، بحث حقانیت یا مشروعیت، و در مردم سالاری دینی یا الگوی مردم سالاری حقانیت و مشروعیت به معنای اعتماد و رضایت مردم به بنیادهای قدرت است. وقتی از این منظر نگاه کنیم بحث مشارکت مردم اینجا معنا پیدا میکنه، به مفهوم مشارکت مردم. و وقتی بخوایم بحث مشارکت مردم رو دنبال کنیم، بحث حق شهروندی اینجا معنا پیدا میکنه و همینطور تا آخری مفاهیم خودش رو نشون میده در مردم سالاری. چطور ما میتونیم یه ساختاری رو بگیریم بدون اینکه به این موانی توجه کنیم و بدون اینکه محتوایی که در کنارش تولید شده رو ازش چشم‌پوشی بکنیم و صرف نظر بکنیم؟
خیلی ممنون. خب دوستانی که میخواستن صحبت بکنن صحبت کردن. عرض کنم خود از ایتالیا رو جنبندی میفرمایید در پاسخ به این پرسش ها، مباحثتون رو ارائه بفرمایید. من هم یک دو تا نکته افزون بر اون چه که دوستان فرمودن اشاره میکنن. یکی این که در واقع شما در اون بحث روی کرده در اون متنی که به هر حال متکی بر قرآن و سنت هست و یک روی کرده زبان شناختی داره به دین و از تفسیر بردار بودن متون دین سخن میگید، چه دانشی دارین رو پشتیبانی میکنه؟ آیا اینجا شما منظورتون فقط اینه که فقه این دانش در واقع بتونه پشتیبانی بکنه، یا نه ما دانش‌های دیگه‌ای رو هم اینجا میتونیم به خدمت بگیریم و از اونها هم سخن بگیم؟ نکته دیگر اون تشکیل در واقع دو تا شورای مجتهدان و نمایندگان به عنوان دو تا نماد دینی و نماد در واقع مردمی یا نماد اسلامیت و نماد جمهوریت، آیا اینجا در واقع ما نیومدیم مجددا تفکیک بکنیم بین عرصه دین و عرصه سیاست؟ گفتیم این حوزه مختص مجتهدان، اسلام شریعت کلن اونجا حضور داشته باشه و در یک بخش نگاه جمهور و مردم و نمایندگان مردم در واقع حضور داره. به یک معنا دوباره داره این عرصه رو تفکیک میکنه به نظرم. این جدای از اون تفکیک که حضرت عالی بین سیر و ساختار و محتوا فرمودید هست. به هر حال اونجا شما میگید شکل به عرف و به عرف واگذار میشه و ما از همه تجربه بشر استفاده میکنیم و من اون رو قبول دارم و میپذیرم که خب به هر حال به رغم در واقع اون بحثایی هم که وجود داره اونجا حالا باید اتخاذ مبنا و استدلال بشه، ولی اینجا چه اتفاقی میفته؟ حالا من محتوای اثر شما الان خاطرم نیست که اونجا توضیح دادید در این زمینه که آیا این تفکیک رو که ما ایجاد میکنیم به چه معناست و چگونه خواهد بود، الان خاطرم نیست، ولی اگر از تالی پاسخی داشته باشید ممنون میشم. ما باقی وقت رو تا ساعت 12 عذر میخوام تا 1، این ساعت قدیم من تو ذهنم، ما هم رادیکالیش هستیم این تا 1 خدمت های دکتر هستیم، اگر صلاح بدونن تا اون موقع تمام بشه، ولی اگر بحثی باقی بود باز در خدمت های دکتر خواهد.
خب خیلی ممنون، متشکرم از نکات بسیار خوب دقیق و به جای همه بزرگواران مطرح کردم، استفاده کردم و استفاده خواهم کرد در ادامه بحثم. فقط از جهت یک گفتگویی و احیانا رفع ابهامی اگه در بحثم بود که خیلیش مربوط میشد به همین خیلی عجله کردن و مختصر توضیح دادن که بعضی از سوالات دوستان رو من نتونستم بهش بپردازم و سعی میکنم حالا یه مقدار رفع ابهام بکنم، اما همچنان این ابهام خواهد موند چون باید بحث بیشتری کرد و فرصت بیشتری بود. اولین نکته که در بعضی از فرمایش دوستان هم باز تکرار میشد، اون شاخصهای چهارگانه‌ای که من عرض کردم، اتفاقا اون سه شاخص اول که فرمودید خودش داره بین نگاه مردم سالار دینی از اون دو مدل دیگر رو تفکیک میکنه، چرا که اگر ما متن محور شدیم از اونجا فاصلمون با دیدگاه سکولار یا نگاه حالا من تعبیر میکنم تجددگرا به دین جدا میشه، چون اونها بر این باور هستن که فهم دین قبل از مراجعه مستقیمه به متن با این سوال آغاز میشود که انتظار از دین چیست، انتظار معقول از دین کدام است. تا تکلیف شما در پاسخ به این پرسش روشن نشود شما حق مراجعه مستقیم به متن رو ندارید. بنابراین نگاه نوگرایی از تجددگرایی از اول از اونجا از هم جدا می شود. یا وقتی که بحث ضرورت تفسیر و یا به کارگیری عقل در فهم دین رو ما مطرح می کنیم، یه نوع نگاه عقل گرایانه به دین با استفاده از اجتهاد، اینجا با اون نگاه رادیکال تفاوتش روشن می شود و اونجا نگاه نوعی منسوس گرایانه و یا ظاهر گرایانه به متن در نگاه رادیکال یا اندیشه هایی که من ازش رو تعبیر میکنم به سنتی و یا رادیکال، حالا با تفاوتایی که اینجا جاش نیست صحبت کنم، اونجا اساساً چه نگاهی ندارن که شما اجازه به کارگیری عقل و فراروی از ظاهر متن در فهم دین برای وجود نداره. پس اون شاخص ها همش درگیر در بحث میشه، ولی همونطوری که آقای دکتر لکسایی فرمودن اون شاخص چهارم تفکیک بین محتوا و ساختار رو بیشتر تو بحث نظام سیاسی ما میتونیم ببینیم. نکته دوم بحث جایگاه مردم باز در خیلی از فرمایشات دوستان مطرح بود. همونطوری که فرمودن بین بحث مشروعیت و مقبولیت معمولا دیدگاه ها میچرخه، بعضی بر این باورن در مشروعیت، بعضی معتقدن به مقبولیت. من برداشتم اینه که هم در اندیشه امام و هم اساسا در نگاه فقه سیاسی و فقهی ما هم میتوانیم مستنداتش رو پیدا بکنیم. نه بحث رأی مردم نه مشروعیت آور است و نه صرفا مقبولیت آور، بلکه اگر حکومت رو برای فقیه، حالا در نظریه ولایت فقیه به عنوان مثال عرض کنیم، به عنوان تکلیف ببینیم و نه یک حق، مانند همه تکالیف شرعی دو مقام ثبوت و مقام اثبات پیدا میکنه. در مقام ثبوت جعل حکومت برای فقیه عادل با اون ویژگی ها هیچ ربطی به رأی مردم و رضایت مردم نداره و در این جهت نمیتونیم حقانیت و مشروعیت رو مستند به رأی مردم و رضایت مردم بکنیم. اما سوال اینجاست که الان بحثم رو دوران غیبته در این نظریه، آیا در دوره غیبت هر فقیه عادل مشروع و برحقی میتواند بدون رأی مردم اقدام به تشکیل حکومت بکنه؟ یه بار میگیم میتواند، یعنی از نظر عملی، خب میگیم نه، اونا که معتقد به نظریه کارآمد بودن گفتن که تحقق عملی قطعا در گرو رأی مردم است. من اونا رو میخوام بگم، میخوام بگم که در پاسخ به این پرسش، فقیه عادلی که از نظر در مقام ثبوت حقانیت و مشروعیتش ربطی به رأی مردم ندارد، بدون اجازه مردم در دوره غیبت نمیتواند تشکیل دولت بده. بنابراین رأی مردم نقش محتواییه، نه صرفا یه نقش شکلی و سوری باشه. نقش محتواییش به معناست که یه اجازه اینجا میخواد. در مقام اثبات اجازه مردم مثل بقیه تکالیف شرعی یک شرطی است برای منجز شدن تکلیف. اگر رأی مردم نباشد، تنجیز تکلیف بر عهده فقیه عادل صورت نمیگیره. منجز شدن این تکلیف بستگی به رأی مردم دارد. اگر مردم اجازه دادن، این تکلیف منجز میشه و میاد تشکیل دولت میده. در ادامه کار هم در تداوم حکومت هم باز رأی مردم همین نقش رو ایفا میکنه. بنابراین رأی مردم برداشت من اینه که نه مشروعیت آور است و نه صرفا مقبولیت، بلکه یک نقش محتوایی دارد، اثر حقوقی دارد، اثر فقهی و شرعی دارد و اون اجازه ای است که صادر می شود از سوی مردم در دوره غیبت برای روی کار آمدن و تداوم حکومت فقیه عادل. من برداشتم حالا در بحث مشروعیت، من فکر می کنم مشروعیت امر بسیطیه، نمیتونیم مشروعیت رو امر ترکیبی بدونیم، اما مشروعیت به معنای حقانیت امر بسیطی است که بستگی داره به جعل اراده الهی و حکم الهی است. اما در عرصه تشکیل دولت این یک مجوز میخواهد. برداشتم از اندیشه امام هم همینه، در اون استفتایی که در سال اواخر عمر امام از امام کردن دبیرخانه ائمه جمعه و جماعات که فقیه عادل در چه صورت ولایت دارد، پاسخ امام در اون استفتا اینه که در جمیع صور ولایت دارد. اگر در جمیع صور ولایت دارد یعنی چه مردم رأی بدهند چه ندهند او ولایت دارد. این یعنی هم مقام ثبوت، در مقام ثبوت ربطی به رأی مردم نداره، مشروعیتش الهی است. اما بلافاصله دنبالش دارن لکن تولی امور مسلمین، با واو عطف هم روشن میکنن که منظورم از تولی امور مسلمین تشکیل حکومت. اینجا یه شرط براش میذاره، تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آراء اکثریت مسلمان ها داره. آراء اکثریت اینجا میاد تو مقام اثبات تعیین کننده میشود. بعد امام هم یک استدلال حقوقی هم استدلال فقهی دنبالش میاره که میگه در قانون اساسی ما هم آمده است و یک استدلال فقهی که در صدر اسلام از آن به بیعت تعبیر میشه. معادل سازی مفهوم رأی اکثریت با بیعت رو در اونجا امام توی این استفتا انجام میدن. من برداشتم اینه که حالا بر این اساس هست که بحث تفکیک محتوا و ساختار وقتی مطرح میشه، رأی مردم رو من نمیخوام صرفا بگم یک امر کامل ساختاری است. نه، بعضی از جاها رأی مردم نقش تعیین کننده داره، محتوایی است و میتونه در حکومت تاثیرگذار باشه. خب بحث ولایت فقیه رو دوستان فرمودن، بحث دلیل شرعی که اون اشاره کرده، من برداشتم این بحث مقام ثبوت و اثبات میدونیم خب این پشتوانه فقهیش وجود داره و این چیزی نیست که
تنها من میخوام بگم این رو ما در ادبیات فقهی داریم، میتونیم از این استفاده کنیم تو بحث رأی مردم به بحث ساختارسازی. بنابراین بیرون از دین نیست، یعنی بر اساس اون اصول و قواعد فقهی این اتفاق میفته. در بحث ولایت فقیه من فکر میکنم ولایت فقیه بحث ساختاری نیست. نظریه ولایت فقیه به عنوان حکومت مشروع در دوره غیبت این یه بحث نظری است که داره در واقع تولید محتوا میکنه. اگر کسی اعتقاد به این نظریه داشته باشه در واقع الگوی مفهومی درست میشه، اما الگوی ساختاری در خارج به عنوان ساختار نیست. این میتواند در ساختارهای مختلفی شکل بگیره، نظریه ولایت فقیه. بنابراین اونجا بحث رو من میام سراغ رأی مردم، میام هر چند فقیه عادل مشروع است، اما این فقیه عادل بدون اجازه مردم حق تشکیل دولت رو نداره و تداوم حکومتش بستگی به رضایت اکثریت مردم دارد. من عرضم این که حالا تو اون استفتا اینجای بحث داره، تو استفتایی که امام جواب میفرمان اونجا میفرمایند که در صدر اسلام، در صدر اسلام از آن به بیعت تعبیر شده. از چی چیزی؟ از رأی اکثریت. رأی اکثریت رو امام در اونجا شرط میدونه و میگه این معادلش رو در امام بیعت است. بیعت هم همونطوری که میدونید دو تلقی متفاوت است. ممکنه بیعتی که مد نظر شما باشه بیعت به معنای اون چیزی در اندیشه سیاسی اهل سنته که ما بیعت خاصه و بیعت عامه داریم و بیعت خاصه در اندیشه اهل سنت مبنای مشروعیت اون رو شیعه قبول نداره. بیعتی هم که امام در اونجا داره در استفتا میاره منظورش بیعت به معنای بیعت خاصه یا اهل حل و عقد نیست، بلکه وقتی میگه آراء اکثریت، اکثریت مسلمان ها، اونجا بیعت به معنای بیعت خاصه نیست. یعنی چی؟ یعنی اون اقبال مردم، همون پذیرشی که همونطوری که در رابطه با حکومت امام علی علیه السلام دیگه بیعت به معنای بیعت خاصه نیست، بیعت مردمی است. امام تلقیش از بیعت اینه. حالا جای بحث و گفتگو داره که فرصت نیست. خب آقای دکتر ایسانی هم یه سوالی داشتن که بحث همون رویکرد نوگرایانه بدین، بحث محتوا و ساختار. این فرمودن آیا تحقق ساختارها بر پایه نوگرایی دینی بوده یا نه. من اول عرایزم عرض کردم که بحث من بیشتر بحث صبغه نظری و مفهومی داره به عنوان دستاورد. اینکه در خارج تحقق این نظریه چگونه بوده است یا نه، بعضی از ساختارها رو دقیقاً ما میتونیم بگیم با همون نگاه نوگرایانه دینی بوده. مثلا وقتی که امام بر این باور است که ساختاری که شکل میگیره و میخواد تولید قانون بکنه یا قانون گذاری کنه نباید با محتوای دین مغایرت داشته باشه، خب لازمش این بوده این گونه ساختار سازی شده که شورای به نام شورای نگهبان بیاد و این کار رو انجام بده. یا امام وقتی در بحث حکم حکومتی بر این باور میشه که حکم حکومتی در صورتی است که ولی فقیه مصلحت رو تشخیص بده و بر اساس تشخیص مصلحت میتونه به طور موقت احکام فرعی را تعطیل بکنه، برای احراز تشخیص مصلحت و برای کاهش ضریب خطای فهم ولی فقیه در تشخیص مصلحت، مجمع تشخیص مصلحت نظام رو شکل میده. بنابراین بعضی از ساختارسازی های ما دقیقاً با همین نگاه نوگرایانه بوده، ولی اینکه بخوام دقیقاً قضاوت کنیم نیاز داره یک بحث مفصل‌تر. و بحث مشارکت رو درست فرمودید و بحث معیار پذیرش ساختارها. معیار پذیرش ساختارها رو ببینید دکتر، من دو تا معیار همیشه تو همه نظریات مد نظرم هست. میگم اگر نظریه بخواد در یه جامعه پیاده شود، یک شرط انسجام داره، به اصطلاح میگن کوهرنس، منسجم باید باشه. حالا منسجم بودن با مبانی فکری هر نظری، اگر یک فقیه بر اساس همون مبانی فقهی، اگر یک فیلسوف بر اساس مبانی فلسفی، باید نظریهش مبتنی بر اون مبانی باشه و تناقض در نظریه وجود نداشته باشه، سازگاری داشته باشه. اما آیا هر نظریه‌ای که سازگار بود، منسجم بود، می توانیم بگیم لزوماً این نظریه در اون جامعه موفق است؟ معیار دوم به اصطلاح رلوانس یا مربوط بودگیه. این نظریه منسجم در صورتی موفق می شود که مربوط باشه، ارتباط بگیره با نیازها، با واقعیتها، با زمینه ها و شرایطی که در اون جامعه وجود داره. تو بحث مردم سالار دینی اینه، این ساختار از یک طرف باید منسجم باشه، اگر در درون خودش تناقض وجود داشته باشه نمیتونه نظریه موفق باشه. اینجا عرض کردم باید بریم سراغ مبانی دینی و بگیم مردم سالاری بر اساس مبانی دینی چگونه تصویر میشه. اما حالا وقتی که نظریه پردازی شد و فرض کردیم نظریه منسجمی بود، زمانی میتونه در این جامعه موفق باشه که با واقعیت‌ها و شرایط و زمینه‌های واقعی زندگی سیاسی در ایران سازگار باشه. این شاخص‌ها رو من در این نظریه مد نظرم قرار میدم. تو بحث مشارکت با شما هم عقیده هستم. ما بیشتر در مردم سالاری دینی در ایران بیشتر مشارکتمون در بحث انتخاب کنندگان بوده، نه در انتخاب شوندگان. شاید یکی از دلایلش در سطح نظام سیاسی برگرده به این که چون این نگاه درون متنیه، قاعدتا جهان بینی متن حاکم میشه بر قضاوتی که شما نسبت به چه کسی حق حکومت دارد و از حاکمیت برخوردار هست، حتما این جهان بینی برش حاکم میشه. یعنی شما نمیتونید بیاید حاکم رو در دوران غیبت مثلا بر اساس مراجعه به قرآن و سنت طوری تصور بکنید که از جهان بینی حاکم بر این متن فراتر برید. پس اول پذیرفتید حاکمیت از آن خداست، بعد حاکمیت را به هر کس که خداوند داده است او حق حاکمیت پیدا میکنه، حاکمیت سلسله مراتبی پیدا میکنه، حاکمیت به رسول، به پیامبر و به امام طبق این نگاه و به فقیه عادل طبق طرفدار این نظریه واگذار میشود. بنابراین در انتخاب شوندگان قطعا معیاری میاد. ضمن این که شما در همه نظریه‌هایی که انتخابات رو برگزار می‌کنن برای انتخاب شونده قطعاً شرایطی رو در نظر می‌گیرن. شما نمی‌توانید هیچ قانون اساسی رو پیدا کنید مثلا برای ریاست جمهوری بگه کسی می‌تونه در نظام جمهوری رئیس جمهور بشه اما شرایطی براش ذکر نکنه. پس قاعدتاً در انتخاب شوندگان همیشه یک محدودیتی وجود دارد نسبت به انتخاب کنندگان. این در کلیت وجود داره، در حالا در ایران هم در بحث مردم سالار دینی این اصل این قضاوتی که شما می‌فرمایید درست است. نکته‌ای که جناب آقای ایزدی فرمودن ساختار خونسا نیست، منم قبول دارم ساختار خونسا نیست. من نمی‌خواستم بگم ساختار خونسا هست. ولی دو تا نکته دارم در بحث ساختار و تمایزش ساختارا که اتفاق می‌افته. نکته اول اینه که درسته که ساختار باید با محتوا، با هنجار به تعبیر جناب علی یه رابطه معناداری برقرار بکنه. اما معیار ما در اونجا چیه؟ یک بار میگیم انطباق ساختار با محتوا، گرفتن ساختار از محتوا. یک بار میگیم نه، عدم مغایرت ساختار با محتوا. در نگاه نوگرایی دومی است. عدم مغایرت ساختار با محتوا کفایت میکنه. شما لازم نیست ضرورتاً ساختاری را انتخاب کنید که عیناً از متن استخراج شده است. میگم نگاه نوگرایی دنبال این نیست. نگاه سنتی یا رادیکال نگاه دیگر اون بله میگه این انطباق باید احراز بشه. اما اینجا انطباق به معنای موافقت قطعیه نیست، بلکه عدم مغایرت قطعیه کفایت میکنه. پس نمیخوام بگم خونساس، یعنی ساختار با محتوا باید ارتباط معناداری برقرار کنه. یک شاخص همین که مغایرت نداشته باشه این ساختاری که انتخاب میکنید با محتوا کفایت میکنه. این یک. دوم همون بحث مربوط بودی که عرض کردم، این ساختار به هر حال باید بتواند محتوا رو تحقق خارجی ببخشه. فرض کنیم ما یه ساختاری رو انتخاب کردیم و عیناً رفتیم از خود محتوا گرفتیم اما شرایط عملیش برای تحقق خارجی نداشتیم. مثلا تو بحث روابط بین الملل ما اومدیم آقا بحث دارالاسلام و دارالکفر رو یا اقسام دیگری که وجود داره اینا رو گرفتیم اما الان پیاده نمیتوانیم بکنیم. خب این نظریه ممکن انسجام داشته باشه از نظر فقهی بر اساس روش اجتهادی از متن استخراج بشود، اما در هر زمانی ممکنه این نظریه قابلیت اجرا نداشته باشه. در یک نظام بین الملل خاص در یک شرایط خاص این کارایی داشته باشه. بنابراین من بحث خونسا بودن و با جناب علی کاملا موافقم، ساختار خونسا نیست اما همین که مغایرت نداشته باشه و هماهنگ با هنجار باشه به نظر من کفایت میکنه. در رابطه با نظر مردم هم اینکه از باب حق طبیعی است یا اینکه خداوند این حق را به مردم داده است، من برداشتم اینه که باز اینجا چون نگاه نوگرایی به متن مراجعه میکنه نمیتونه به عنوان حق طبیعی ازش یاد بکنه. قطعا این حق خدادادی است بر اساس نگاهی که در قرآن و سنت وجود داره. اما این حقی که خداوند داده است، این حق اگر بخواد پیاده شود به دو شیوه میتواند اجرایی شود. در نظام های دموکراتیک معتقدند که در واقع مردم سالار دینی بر این باور است که این حق الهی که به مردم داده شده است قطعا فقط از طریق مکانیزم و ساختار مردم سالاران قابل تحقق است. در غیر این صورت این آموزه عملیاتی نمی شود. یعنی تحقق خارجی ایده حاکمیت الهی انسان یا خلافت الهی انسان تنها از طریق مکانیزم‌های مردم‌گرایانه قابل تحقق است. آقای دکتر بدرآبادی هم فرمودن که این طیف‌بندی تو نظام مردم سالاردینی هم میتونید انجام بدید. بله، ولی بحث من اینجا اوایل بحث هم اشاره کردم که من دنبال اون به اصطلاح وقتی میگم سه نوع میخوام اون ایدئال تایپ یا ایدئال تایپ رو توضیح بدم. قاعدتاً میتونید شما بین این نظام‌ها، بین نظام دولت سکولار با مردم سالار و با دولت ایدئولوژیک، دولت‌های دیگری رو هم پیدا بکنید که به یکی از اینها نزدیک می‌شود. برنامه تو بحث مردم سالاری دینی هم همینه. با تعریف شاخص میدیم، میگیم اگر این شاخص‌ها رو داشته باشه این دولت مردم سالار هست. حالا بعضی از دولت‌ها ممکنه به این نزدیک بشن، بعضی از وجوه مثلا اقتدارگرایانه در اونها قوی‌تر باشه و از مردم سالاری فاصله بگیرن. این نکته هم نکته درستی است. بحث ثبات و در عین تغییر رو فرمودید. من بحث تحول و متفاوت با تغییر میگیرم. گفتم یه دیدگاه میگه ثبات، یک دیدگاه میگه نه، تحول مبنایی و تحول مثلا فقهی در اندیشه سیاسی امام رخ داده. من معتقدم نه، تحول مبنایی فقهی نیست، ثبات هم نیست در اندیشه سیاسی امام. همون ثبات در عین تغییری که فرمودید رو از طریق ایده تکامل توضیح دادم. میگم در بحث تکامل یا از اجمال به تفصیل در آمدن یک ثبات و تداومی هست، اما در عین این ثبات یک تغییر و دگرگونی هم هست. یک آموزه‌های جدیدی، یک مؤلفه‌های جدیدی داره وارد نظریه میشه. مثلا نظریه امام خمینی رو در بحث ولایت فقیه با نظریه مرحوم نراقی در اوائل الایام وقتی مقایسه بکنیم، این نظریه مؤلفه‌هایی پیدا کرده که نظریه مرحوم نراقی نداره. چرا؟ یکی از دلایلش اینه که امام با پرسش‌های جدیدی روبرو شده. و از همینجا من به یکی از نکاتی که سوالی که دوستان فرمودن اشاره کنم، مردم سالاری من نمیگم یک مفهوم سنتی یا مفهوم مدرنه، میگم جوهر مفهوم بوده هست. مردم سالاری یه پرسش جدیده، نه یک مفهوم مدرن، یک پرسش جدیده. در هر دوره‌ای ممکنه پرسش‌هایی بر متن عرضه شود. این پرسش رو ما وقتی به قرآن و سنت عرضه می‌کنیم یه پاسخی باید پیدا بکنیم، حالا یا مثبت است یا منفی، که بحثشو داشتیم. در بحث ساختار که فرمودن ساختار از ساختار ساده عبور کردیم، درست هست. من میدونم بحث بیشتری باید تمام بله چشم ساختار رو در بحث بیشتری میطلبه. من یه تفاوتی بین برداشت خودم با اون کسانی که مردم سالاری به مثابه روش میگیرن در همینجا میبینم. یه بار هست شما میگید مردم سالاری مفهوم مدرن نیست که در غرب مطرح شده، تفکیک روش از ارزش هم شده. حالا اینو عرضه کنیم بر متن که در بحث مردم سالاری دین و ثابت روش این کارو میکنن. من معتقدم که نه، اصلا باید ببینیم یه پرسش جدیده، قدیم مطرح نبوده، الان تو فضای امروز این بحث جایگاه مردم، حق مردم وجود داره. این پرسش جدید رو من وقتی عرضه میکنم بر متن، دیگه عیناً نباید برن دنبال اون ساختاری که در غرب در تحقق مردم سالاری دینی وجود داره. ممکنه به یه ساختاری برسم که در مردم سالاری به مثابه روش به اون ساختار نرسیده، کما اینکه نهاد دو شورای مجتهدان و شورای نمایندگان خب اساساً در اونجا به چنین ساختاری وجود نداشته است. خب اگر وقت تمام شده که من دیگه مزاحم دوستان نشم، نکاتی رو سعی کردم حالا بعضی از نکاتی دوستان فرمودن رو اشاره کنم. دانشی هم که حالا چون حق آقای دکتر لکزای محفوظه، آخرین نفر سوال کردن و عنوان دبیر جلسه، چه دانشی این رو پشتیبانی می‌کنه نوگرای دینی؟ من معتقدم که دانش‌های دینی اون رو پشتیبانی می‌کنه، نه فقط فقه. هر دانش سیاسی اسلامی رو که ما به رسمیت بشناسیم جایگاهی داره در پشتیبانی تئوریک از بحث نوگرایی دینی، هم فقه هم فلسفه و دیگر شاخه‌های دانش‌های اسلامی. و شورای مجتهدان و نمایندگان هم تفکیک دین از سیاست نیست، چون شرح وظایفی که برای شورای مجتهدان در اونجا من ترسیم کردم نوشتم، بسیاری از اون وظایف وظایف سیاسی است، تو ساختار سیاسی است. مثلا شورای مجتهدان انتخاب رهبر رو به عنوان بالاترین مقام در نظام سیاسی شورای مجتهدان بر عهده میگیرن. اعلام عدم مغایرت به اصطلاح مسببات مجلس با شریعت رو به جای شورای نگهبان شورای مجتهدان دارن. همین کارکردهای سیاسی هست، صرفا یک کارکردهای دینی نیست. خب خیلی عذرخواهی میکنم اگر نتونستم به همه سوالات و پرسش‌ها پاسخ بدم در این که وقت از دست رفت. باز هم عذرخواهی و باز هم تشکر از همه عزیزانی که تحمل فرمودند و بحث بنده رو شنیدم.
خیلی ممنون از آقای دکتر میرحمدی و از همه دوستان که تشریف آوردن، اظهار نظر فرمودن. با صلواتی بر حضرت رسول جلسه رو ختم می‌کنیم. اللهم صل علی محمد.